بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله جبر و تفویض بود. چند مطلب باقی مونده تحت عنوان بقیه اونا امورون باید عرض کنم. مطلب اول درباره مسئله امر بین الامرین. مسئله امر بین الامرین مذهب اهل بیت علیهم السلام که همیشه دعوت به سوی آن کردن و در احادیث اهل بیت هم در باب جبر و تفویض وارد شده. در کافی بحث جبر و تفویض و روایاتش رو ببینید اونجا هست. حالا ما بعضی از روایات رو هم در ذیل نقل می کنیم. برای توضیح مسئله امر بین الامرین لازم است این جمله رو عرض کنم. آن این است که بعضی به گمان اینکه سراغ امر بین الامرین رفتند، سخنانشون سر از جبر در آورده، نظیر کسانی که معتقدند علت نهایی همون مسئله حسن سریره و سوء سریره است و این رو خیال کردن امر بین الامرین، در حالی که اگر منتهی بشود سلسله علل به حسن سریره و سوء سریره و اون هم جبری بوده باشد و غیر اختیاری، این امر بین الامرین نخواهد شد، این جبر. یا بعضی ها امر بین الامرینی قائل شدن که از این طرف افتادن گرفتار در تفویض شدن، میگن امر بین الامرین معنیش اینه خداوند ما را آفریده و به ما قوت و قدرت و اختیار داده و دیگه خداوند کنار رفته. به گمان این که اگر قائل شدن به این که قوت و قدرت و اراده و اختیار از ناحیه خداست، این کافیه، همین رو از ناحیه خدا می دانند، یه بقیه واگذار به خودمان. این هم نوعی از تفریز. امر بین الامرین یعنی کسانی که خواستن تصویر امر بین الامرین کنن، بعضی اون طرف افتادن در جبر، بعضی ها افتادن در تفریز. حالا باید ببینیم حقیقت امر بین الامرین چیست. دقت کنید، برای روشن شدن امر بین الامرین ما یه مقدمه قبلا باید داشته باشیم و آن این است که امر بین الامرین چیزی است که جامع بین دو اصل باشد، هم توحید خدا را در همه چیز حتی در خالقیت و حتی توحید افعالی بپذیره، این از یک سو، از سوی دیگر اصل عدل رو هم حفظ کنید، جمع بین توحید افعالی خداوند و اصل عدالت. اگر این دو با هم جمع شد امر بین الامرین و لا فلا. یا به تعبیر دیگر حقیقت امر بین الامرین این است که خدا را از سلطانش خارج نکن، یعنی او را مسلط بر همه چیز حتی بر افعال عباد بدان. خدا را از سلطانش خارج نکنی و از طرف دیگر خداوند را هم متهم به اجبار بر معاصی عباد نسازی. نه خدا را از سلطانش بیرون کنیم و حکومتش و نه او را متهم به انه اجبر العباد علی المعاصی. این امر بین الامرین میشه. برای توضیح این مطلب من دو سه تا روایت رو قبلا براتون بخونم در تکمیل این مقدمه. این روایات رو من از وافی نقل میکنم، البته در کافی هم اصول کافی هم هست، اون تا من صفحات وافی رو اینجا یادداشت کردم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام است. قال صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء. صفحش رو عرض میکنم بعد از اون صفحش بنویس. من وافی رو با جلد و صفحه اینجا تعیین کردم. این حدیث اول که میخونم جلد اوله، وافی هم از کافی نقل کردیم. صفحه 119 جلد اول وافی صفحه 119. من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. کسی که تصور کنه خداوند مردم رو به سوء و فحشاء وادار کرده، کذب علی الله. و من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه. کسی که تصور کند خیر و شر بدون مشیت خداست، خدا را از سلطانش خارج کرده، قائل به شرک شده. خدای کوچک این بندگانند، خالق افعالشون و خدای بزرگ بیرون قلم رو افعال بندگان و خیر و شر. حدیث دو از هشام ابن سالم عن ابی عبدالله. این حدیث دقت کنید خیلی پرمعنیه. الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون. الله اکرم من ان یکلم الناس ما لا یطیقون والله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید. والله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید. ببینید این خیلی ظریف. خداوند از این کریم تر است و حکیم تر است که به بندگانش تکلیفی بکنه که لا یطیقون، یعنی مجبورن بر گناه به اینها بگه ثواب کن، مجبورن بر اطاعت به اینها بگه گناه نکن. خداوند تکلیف ما لا یطاق نه، و خداوند هم از این قادرتر است که در سلطانش چیزی بر خلاف ارادهش انجام بشه، یعنی بنده بر خلاف اراده خدا کاری. این جمع بین حکمت و توحید، عدالت و توحید، اگر توانستیم این دو رو با هم جمع کنیم این میشود مسئله امر بین الامرین. اصلا امر بین الامرین جمع بین توحید و عدل. توحید و عدل رو با هم جمع کردی امر بین الامرین، گفتی توحید نه عدالت، افتادی در جا. جب. گفتی عدل نه توحید، افتادی در تفریز. تازه کرد این هم همون جاست، نرو من اینجا ننوشتم ولی همانه، ظاهرا همون 119 وافی جلد. حدیث سوم میخونم، این حدیث هم صفحه 119 وافیه جلد اول، مفصل تونتر میخونم. اسماعیل جابر از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه آمدم خدمتش، عرض کردم کان فی مسجد المدینه رجل یتکلم فی القدر، در مسجد مدینه مردی بود که در باره جبر صحبت میکرد و ناس مجتمعون. قال فقلت یا هذا اسعد و کمن سوال کنم، فقال سل، قلت قد یکون فی ملک الله ما لا یری، آیا میشه در حکومت خدا چیزی بر خلاف ارادش واقع بشه؟ قد یکون فی ملک الله ما لا یری. قال فاطرق طویلا، سر به زیر انداخت و ثم رفع رأسه الی فقال یا هذا، این هنوز چیز از معصوم نقل نکردم، کسی در مسجد مدینه بود است و اسماعیل بن جابر اونو در بنبست قرار داد. فقال یا هذا لئن قلت انه یکون فی ملکی ما لا یرید، اگر بگم چیزی بر خلاف اراده او انجام میشه، انه لمقهور، لازمش این میشد که خدا مقهور بندگان باشه در افعالش. ولئن قلت لا یکون فی ملکی الا ما یرید، اگرم بگم هر چه در ملک خداست اراده خداست، اقررت لک بالمعاصی، چراغ سبز، اقررت لک بالمعاصی، چراغ سبز در معاصی به تو دادم، چه هر کاری میشه خدا خواسته، پس معاصی ما را هم خدا میخواست و میخوردن ما را زرزل میدانست، این میشه دیگه. قال فقلت لعبی عبدالله، آمدم جریان و خدمت امام صادق عرض کردم، گفتم من یه همچی سوالی کردم که آیا در حکومت خداوند چیزی بر خلاف اراده خدا واقع میشه؟ نتونست جواب بده. و اگر بگم میشه خدا مقهوره، اگر بگم نمیشه پس معاصی تو هم به اراده خداست. من سوال کرد، حضرت فرمود این ملاحظه حال خودش کرده که جهنمی نشی، اون طرف میگو جهنمی جب، اون طرف میگو جهنمی رو در ریز. قال فقلت لعبی عبدالله سألت هذا القدری، این سؤال کردن، فکان من جوابهی کذا و کذا، جواب این رقم داد. فقال لنفسهی نظر، لنفسهی نظر یعنی ملاحظه حال خودش کرده جهنمی نشه، اما لو قال غیر ما قال لهلک، لو اما لو قال غیر ما قال لهلک، غیر از این گفته بود هلاک. این حدیث رو من برای این نقل کردم که بدونید اون چیزی که امر بین الامرین هست چیزی است که هم توحید افعادی رو حفظ کند و هم مسئله عدل و حکمت خداوند رو حفظ کند. اگر چیزی جامع بین این دو شد امر بین الامرین، و الا یا می غلطد در جناح جبر یا می غلطد در جناح تفویض. خب و اما بیان، حالا که این مقدمه معلوم شد، این روایات معلوم شد، فهمیدیم معیار امر بین الامرین چیست، حالا بریم سراغ بیان این معنا. یعنی بله، اگر شر از نهی خدا نباشه معنیش این است دو خالق قائل بشی، معنیش این است ثنویته، خالق غیر خداست، خالق شر غیر خداست، این ثنویته. و همینه میخوام باریکی هم بین همه همینه دیگه، همین میخوام بریم سراغش. اگر خالق خیر خداست، خالق شر غیر خداست، ثنویین همین میگن دیگه، یزدان اهریمنه. و همینو میخوام درست کنیم دیگه، صبحانی نست اینو باید درست کرد. و الا یه طرف توحید ما لنگه، یا اون طرف عدل ما لنگه، یا باید ثنویت قائل بشیم خدای خیر و شر، یزدان اهریمن، و یا این است که باید خدا رو حکیم ندانیم، بگیم تکلیف ما لایتا کرده، بگیم عیاذ بالله ظالمه، اونم نمیشه. اعمال مردمان این خیلی بد حرفی زدی، نشد دیگه، این معنیش اینه، معنیش این است که مشرک بشویم خدایی نکرده، همین این شرکه آقا، این شرکه. حالا اومدیم که انشاءالله اینجا عقایدمون رو اصلاح کنیم، یه نوع شرک خفیه، شرک خفیه، حالا همین رو میخوام امروز انشاءالله اصلاحش کنیم. بله. و اما بیان امر بین الامرین این است که ما در این مسئله قائل باشیم به این که افعال ما البته با اختیار ما انجام میگیره، افعالنا به اختیارنا و ارادتنا، به همین دلیل نحن مسئولون عن اعمالنا، نحن مسئولون عن اعمالنا، لأنها به ارادتنا و اختیار. و اما از سوی دیگر این اراده و اختیار از ناحیه خداست، و لحظه به لحظه، اینم توجه داشته باشید، لحظه به لحظه به ما افاضه میشه، کما اینکه اصل وجود ما لحظه به لحظه از ناحیه او افاضه می شود، اراده و اختیار و قدرت ما هم لحظه به لحظه از ناحیه او افاضه می شود، مخصوصا مطابق حرکت جوهری و اینها که همه چیز ما وابسته به اوست، ممکن هم در آغاز وجودش وابسته است، هم در ادامه وجود است. اصلا ممکنات یه معنی حرفی و وابسته هم، و محال است از این وابستگی که مقتضای ذاتشون هست نجات پیدا کنند. معنی حرفی معنی اسمی که نمی شود، بنابراین قائم به وجود الله، لحظه به لحظه از ناحیه او فیض هستی و فیض اراده و فیض اختیار و فیض قدرت به این ممکن افاضه میشه. خب اون وقت این جمله رو هم دقت کنید، خداوندی که لحظه به لحظه به ما اراده و اختیار میدهد و ما یکی از دو طرف فعل و ترک رو انتخاب میکنیم، میشود افعال ما را به اون نسبت، و گفت ان الله اراد الاطاعه و ان الله اراد المعصیه. چرا؟ لان اراده الملزوم اراده لازم، اراده ملزوم یعنی اختیار، خدا اراده ملزوم کرده که اختیار ماست، اراده لازم را هم کرده، کسی که التزام به شیء پیدا کرد التزام به لوازمش هم پیدا کرده، بگیم آگاه نبوده از این که این لازم مجزوم هم است، بوده. بنابراین افعال ما از این مقدمه ای که عرض کردم که لحظه به لحظه از نایه خدا افاضه می شود فیض اختیار و قدرت و اراده ملزوم اراده لازم است، اختیار فعل ما کردیم، خواه اطاعت خواه معصیت، می شود به خدا نسبت داد. اما اون چنان نسبتی که از ما سلب اختیار نمی کند و ما را مجبور نمی سازد و مسئولیت ما را به قوت خودش حفظ می کند. اونا میگن خداوند، میگن قدرت به ما داده رفته کنار. نه، ما میگیم لحظه به لحظه، ما نمیگیم داده رفت کنار، فرق اینه، لحظه به لحظه. اجازه میدهان من یه مثالی، یکی از آیون دارن فکر میکنم در اجاد و تقریرات باشین مثال، من در درس جبر و تفویض در نجف در اینجا بودم در درس ایشون، من از درس نوشتم تغییراتی دارم، ولی فکر میکنم توی چیز هم باشه، تو اجاد و تغییرات هم باشه. یه مثالی میزنن، مثال خوبیه، این است که فرض کن یه دست فلجی باشه. مثال من از اونجا عرض میکنم، نه مطلب، یه دست فلجی باشه و این رو اگر متصلش کنن به یه برق ضعیف متعادل، این اعصاب رو گرم میکنه و این دست فلج برکت در میاد. همچی دست شما هم اونجا نشستید و کلید برق دست، لحظه به لحظه برق رو به این دست فلج بدهید و این برق، برق ضعیفی هست و مناسب گرم کردن این دست، و این دست به حرکت بود، این دست به حرکت آمد و این سیلی زد به صورت مظلومی یا کمکی که از زیر بار مظلومی رو گرفت. این مسئله امر بین الامرین پیش می آید، این می شود، این فعل رو شما نسبت داد، شمایید که این برق رو کهربا رو میفرستید به این دست افلیج لحظه به لحظه، و هر آنی اراده کنید این قطع میکنید، هر آنی اراده کنید همونجا سیم رو کلید میزنید قطع. بنابراین میشود گفت شمایید که زدید، اما نه چنان نسبتی که برای شما قبضی ایجاد کند و نه چنان نسبتی که از او سلب مسئولیت به اختیار کنید. با چرا؟ همه اراده منظوم اراده لازمه دیگه، اجازه بدید. اراده من شما نمیدانستید این در سیلی میزنه؟ نه میدانید، میدانید یا سیلی میزند یا کمک به مظلومی میکنه. نمیشه اراده مظلوم ملزوم بدون اراده لازم. میدونم، خب لازمه شه دیگه، هر شدی از این دوتا لازمه اون کار شماست. جب لازم نمیاد، هر دو لازم، همین که جواب خودتون دادید، هر جا نکردید، همین جوابی که به خود، همین که جوابی که به خودتون دادی، کلاهما لازم است، واحد به عینه لازمه نیست، کلاهما لازم است، کلاهما من لازم است، ولی در این حال که هر دو لازم است، برای او ایجاد قوت نمی کنه، برای شما هم سلب مسئولیت نمی کنه. او اراده ملزوم کرده و ارادت الملزوم ارادت للازمه، لحظه به لحظه به شما قوت داده، قدرت داده، شریک بوده در کار شما، ولی شما هم مختار بودید، آزاد بودید، شما را آزاد گذاشته امتحان کنه، اختبار کنه، پرورش بده، تربیت کنه، یک مصالحی هم در این آزادی بوده. و بی جهت هم شما را آزاد نگذاشته. این میشه حقیقت امر بین الامرین. آیا وقع فی ملک الله مالا یارید؟ نه، حق بحث بخواد قطع. وقع فی ملک الله مالا یارید، در ملک خدا چیزی واقع شد و خلاف اراده او قطع میکنه، لحظه به لحظه بحث به این دست میده. از طرف دیگر اجبر العباد علی المعاصی، لا اجبار نکرد بر ماست. در این حال لا یخرج الله من سلطانه، خدا را هم از سلطانش خارج نکرد، نه خدا از سلطانش خارج می شود و بر خلاف اراده او کاری واقع شده است، و نه اجبر العباد علی المعاصی. و هذا حقیقت الامر بین الامرین. برمیگرده به حرفی که سابقا میگفتیم، که آیون میگفتن کجا گفتم شرش رو عرض میکنم، که دو نسبت طولی داره افعال، نسبتون الالله و نسبتون الالعباد. هر دو نسبت صحیحه، اما نسبتان طولیتان، نسبت به خداوند حاکمیت خدا رو تثبیت میکنه و نسبت به عباد آزادی عباد رو تثبیت میکنه. بنابراین هم عدالت و هم در این عدالت چیه؟ در این عدالت توحیده، جمع بین توحید و عداله. گفتن ایشون، من جواب دادم دیگه، قبل از شما اشکال کردن، گفتن اگر کسی بگه خدا قدرت رو داد رفت کنار، اون میگفت، اون نه، گفتم میگه خدا قدرت داد رفت، اینو من نمیگم. ما میگیم لحظه به لحظه فیض وجود، فیض صفات، فیض قدرت، فیض حیات، فیض اختیار از ناحیه خداوند میرسه، مثل همون سلک کهربایی که المتصل به ید المفلوج، اون سلک کهربایی که متصل شده به این ید مفلوج، مثل نه همونجا لحظه به لحظه برق رو این دست میده. بابا هر کاری او بکنه خارج از سلطان من نیست، من مقهور او نیست. چرا توجه نمی کنی؟ این اینجا آماده هست دست رو کلید. الان بگی او کاری میکنه که برخلاف خواسته من. بذار من یه مثال دقیق تر همینجا بزن. بعدی برقا هست که دست باید رو کلید بزن تا برق منتقل بشه، این شاسیش گذاشته رو این کلید که برق منتقل بشه، هر وقت خواست برق میداره، اجبار نیست. من این دست گذاشتم رو این کلید، تا دست من رو این کلید هست برق منتقل میشه، هر وقت خواستم برق میداره. با گذاشتن دست باید ادامه داد تا ولا ولش کنی کلید میپره بالا، درست؟ این چی میشه؟ لحظه به لحظه من دارم برقش میدم، ولی در این حال اون دستش برکت افتاد، سیلی میزنه، خواست نزنه، عاقل بود، زیر بار مظلومو گرفت، به واسطه اراده خودش و اختیار خودش بود. من کار صحیح هست، بله، نسبت مسئولیت آفرین نمیدهد، اما نسبت خالقیت میدهد. از نظر خالقیت نسبت داده میشه، لا یکون فی سلطانه ما لا یرید، اما از نظر مسئولیت آفرین و مسئول اعمال بودن نسبت فقط به این داده میشه. خلاصه حالا اجازه بدید، خواه حالا ما موظفی آیات روات رو شرح بدیم، اشعار دیگه تفسیر شما ما نیست، بعد تفسیر اون با شما. و اما نه، دو نوع نسبتی، دو نوع نسبت، اقواییت نیست، دو نوع نسبت. از یه نظر نسبت به خدا اقواست، چون علت الالت، از یه نظر نسبت به ما اقواست، چون دو دخیر، بنابراین هم نسبت به او اقواست هم نسبت به ما اقواست، از دو نظر مختلفه. خلاصه دو نسبت است در طول هم و هر دو نسبت صحیحه، هیچ کدام مجازی نیست، هر دو حقیقی هست و جمع بین توحید و چی می شود؟ عدل. خیلی حالا اجازه بدید من در باقی مونده وقت، مختصری باقی مونده، یه مطلبی رو سریع و سیر تمام کنم. مطلب دوم، عللی که باعث بر اعتقاد به جبر در طول تاریخ شد، چه عواملی باعث بر اعتقاد به جبر در طول تاریخ شد؟ سه نوع عامل، عوامل فکری و فلسفی و عوامل روانی و عوامل سیاسی. سه نوع عوامل فکری و فلسفی خود اون اموری هست، یک ملاحظه تفاوت اشخاص به حسب ذاتیات. خوب دقت کنید، حالا میرسم شهر میکنم، نگاه میکنم اینا یک کسی اصلا خوب آدمیه، آدمی شروره یا آدمی واقعا دارای ذاتیات خوبیه. تفاوت اشخاص یک، داریم عوامل فلسفی و عقیدتی رو میگیم، ملاحظه یک تفاوت اشخاص به حسب ذاتیات، این سبب شده که مردم خیال کنن واقعا اون مجبور در کار خوبه، اونم مجبور در کار بد. بعضی آدم واقعا این آدم خوبی هم دیده، از اول اصلا خوب خدا ساختتش، بعضی هم از اول اصلا آدم شروری هم، همین سبب شده نکنی اینا ذاتی باشه. دو، ملاحظه تأثیرهای محیط، تأثیر قوی محیط، اشخاصی که در محیطهای فاسدن فاسدن، اشخاصی که در محیطهای سالمن سالمن، در خانواده های آلودن آلودن، در خانواده های پاکن پاکن. این سبب شده که بگن جبر محیط، محیط جبر، اون جبر ذاتیاته، این جبر محیطه. نه، عواملش من میگم، من نمیگم قبول دارم، من نمیگم، من عوامل پیدایش انحراف رو دارم میگم، جواب میدیم اینها رو. یا مثلا همون اشتباه در حل مسئله، سه اشتباه در حل مسئله توحید، بعضی یا انغمار در توحید پیدا می کنن و در حل مشکل توحید افعالی می مانن و میگن اگر می خواهید خدا واحد باشه باید فاعل اعمال ما هم او باشه، او باشه، اگر فاعل اعمال ما باشیم خدا واحد نیست، توحید افعالی نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. انغمار در توحید و غفلت از عدل و حکمت سبب انحراف در این مسئله فلسفی شده. اینا واقعا عواملی است که زمین ساز اعتقاد به جبر. چهارم، عدم توانایی بر حل مشکل علیت در بحث اراده، نتوانستن قانون علیت رو در مسئله اراده حل کنن و قانون بله اشی اذا ما لم یجب لم یوجب، این رو تعمیم دادن، از جهات دیگه غفلت کردن. اینا سبب شده، اینا در واقع اشتباهات فلسفی است، فکری است. بنابراین جبر عوامل فکری داره، یا عاملش مسئله توحیده، یا عاملش عدم حل قانون علیته، یا عاملش تأثیر محیطی است که با چشم می‌بینیم، یا عاملش تأثیر ذاتیاتی است که می‌بینیم. اینا عوامل فکری است. و اما دوم، عوامل روانی، روانی بان اینا انسان دلش نمیخواد شکست هایش را به خودش نسبت، میخواد بگه من آدم هستم توانا ولی یه جو شانس لازم داری ندارم. شانس همون عوامل جبریه دید. یه چیز موهومی به نام شانس و یا به نام جبر و اینها قائل باشه و بگه من همه چیزم تمامه، کم بودم اون چیزیست که خارج از اختیار منه. تو اگر پیروز شدی نه به خاطر عرضه داشتنت بود، و من اگر شکست خوردم در امتحانات مدرسم یا فلان و فلان یا کسب و کارم یا صنعتم نه به خاطر بی عرضگیم بود، یه چیز جبری از اون مافوق به تو داده به من نداده، اعتقادی نداری؟ منم کمودی ندارم. برای اینکه انسان شکست های خودشو زیر پوششی پنهان بداره و خودش پیش خودش شرمنده نشود، یا در مسئله گناهکاری خودشو تبرئه کنه، من اگر این کار کردم این کار کردم خدا میخواسته اراده ازلی بوده، من تبرئه‌ام، چه کنم، خدا میخواست ما بیفتیم تو این چاله، خدا میخواست ما بیفتیم به زندان. این زندانیان گناهکار خیلی هاشون معتقده به جبر، برای تبرئه خویشتن عقیده به جبر جلو میکشن. بله آقا خدا شانس بده، خدا روز بد نده، خدا ما شکار نکنه. بله ما آدم خوبی بودیم، بلان کسیم با من همکلاسی بود، ببینو الان چی شده است. خدا نخواست دیگه، ما خواستیم و خدا نخواست. غرض این است که اینها یه سلسله عوامل روانی است که در طول تاریخ اقوام، ملت‌ها، نفرات برای پوشیدن افکار انحرافیشون، برای توجیه شکست‌هایشون، برای تبرئه خودشون از گناهانشون اینها رو ساخت. همون مثل شعر معروف می خوردن من حق ازل می دانست، می خواهد خودش تبرئه کنه، تبرئه کنه، ناجور توجه دارید، می خواهد خودشو تبرئه کنه. من به این راضی نبودم، نه این نیست شعر، خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود، من که خود راضی نبودم، من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود. توجه دارید، مال همون شاعر منحرف قریبه به معاصره، من که خود راضی به این خلقت نبودم زور. حالا اون خلقتشو ممکنه بگه زور بوده، اما اعمالشو که لازم نکرده، اونا که زور نبوده، خلقت ما جبری باشه، ولی اعمال ما که جبری نی. و اما اجازه بید من آخرین جمله رو هم بگم، و اما عامل سوم عوامل سیاسی بوده که این هم دامنه وسیع و گسترده ای دارد. همیشه سیاست مداران برای تخدیر افکار ملت ها و تسلیمشون در مقابل اراده خود دامن به مسئله جبر و قضا و قدر به صورت نادرستش، نه به صورت درستش دامن می زدن. خدا خواسته است اینطور باشه. بله دیگه، این حکومت خدا خواسته، این اوضاع خدا خواسته. بله نقل میکنن موقعی که لشکر مغول آمدن حمله کردن به بعضی از نواحی، رفته بودن در یکی از مساجد، گویا بعضیاشون بالای منبر، ایها الناس مسلمان ها، اگر شما معتقد نیستید بلا به اراده خدا نازل میشه، ما بلاییم که خدا نازل کرده بر سر شما، باید در مقابل بلای خدا تسلیم باشید دیگه. این یه منطقی است که همیشه سیاست مداران به اصطلاح کهنه کار برای اینکه مردم رو تسلیم در مقابل خودشون بکنن دعوت به جبر میکردن. یه جمله هست این عبارتش رو من دقیقاً خاطرم نیست و شاید همین باشه، جمله ایست از بعضی از بزرگان که الجبر و التشبیه امویان و العدل و التوحید علویان، جبر و تشبیه امویانند، بنی امیه هم دامن به تشبیه می زدن که خدا شبیه به مخلوقاته، هم دامن به جبر، جبر رو اونا خیلی ترویج می کردن، الجبر و تشبیه امویان. اما العدل و توحید و تنزیل شک از من، علویان شیعیان پیرو مکتب علی علیه السلام، اینها قائل به عدل بودن و آزادی اراده بودن و بشر را آزاد می دانستن. اونا جبر، برای اینکه سیاست های استعماری دعوت به جبر می کنه به اون معنا. خب اینم امر ثانی شد. امر ثالث رو انشاءالله فردا که به مناسبت مبعث حضرت ختمی مرتبت سلام الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم تعطیله، برای پس فردا انشاءالله این بحث رو شاید به جایی برسانیم.